بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى اللقاء والدين. کلام به اینجا منتهی شد که در تعریف بیع در بین این دو تعریف، یکی این که بیع عبارت باشد از مبادله مال به مال و دیگری تعریف به تملیک عین به عوض، در تعریف اول مقابله را بین العوضین قرار دادن که مبادله مال به مال، در تعریف دوم که تملیک عین به عوض باشد مقابله را بین سلطنتین قرار دادن، چون تملیک سلطنتی است که مالک دارد. ارجاع این دو تعریف به یک معنا قابل قبول نبود، زیرا در تعریف اول عرض کردیم مقابله بین العوضین است، در تعریف دوم بین سلطنتین هست. اشکالی شده بود در تعریف دوم که الناس مسلطون علی اموالهم و سلطنت، سلطنت داشتن و نداشتن این حکم است، ولو حکم وضعی، و در احکام مردم سلطنتی ندارند، لذا تعبیر فرمودند به این که سلطنت بر سلطنت ندارند. بعضی ها خواستن ارجاع بدن در مقام رفع این اشکال تعریف دوم رو به تعریف اول، که تملیک عین به عوض هم می شود او را برگردوند به تعریف اول، که در تعریف دوم بگیم ظهور در مقابله بین سلطنتین نباشد. چرا؟ چون اگر ما بخوایم در تعریف دوم بگیم ظاهرش این است که مقابله بین سلطنتین هست، باید قائل به حذف بشیم، این چنین بگیم بی تملیک سلطنت عین است با عوض، اینجور بگیم سلطنت، و اصلا عدم تقدیر هست، تقدیر خلاف اصل و خلاف متعارف است. لذا تعریف دوم را هم این چنین قرار بدیم، بگیم عین به اعتبار ملکیتی که دارد در مقابل عوض قرار بگیرد، پس معال تعریف دوم هم مقابله بین العوضین شد مثل تعریف اول. علی ای حاله این دو تعریف به یک تعریف برگردند به این تعبیری که عرض شد، یا بر نگردند که نتیجهش این باشد که این دو تا تعریف با هم قابل جمع نباشند. علی ای حاله بر تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه که بی را تعریف فرمودند به مبادله مال به مال، بزرگان اشکال کردند، از جمله صاحب کفایه است. ایشان در ذیل فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه تعبیری دارن که می فرماین التعبیر بالمبادلت لا یخلو من مسامحه و حقه ان یقال تبدیل مال به مال، فعل صاحب کفایه است، فانه فعل الواحد للاثنین. ایشان خلاصه اشکالش بر همین کلامی است که در السنه مشهور هست که باب مفاعله را بین الاثنین دانستند، و در باب مفاعله قائلند به این که فعل واحد هست، اما این فعل برای دو فاعل هست در حقیقت، همونی که مشهور صرفیین قائلند، و اگر فعل برای دو فاعل باشد ما در ما نحن فیه آیا بی مبادله است که یعنی فعل فعل دو نفر باشد، یا یعنی نه بی فعل بایه است؟ واضح است بی فعلی است که صادر است از بایه، و اسناد این فعل به بایه است نه به مشتری، گرچه در باب بی مشتری و قابل هم لازم هست، حالا اینا رو بحث میکنه مفصل، اما به عنوان بی فعل صادر از بایه هست. لذا می‌فرمایند بهتر این است که ما تعبیر کنیم در تعریف بی، بگیم تبدیل مال به مال، بی تبدیل مال است به مال. در اینجا ما تارتن با توجه به فرمایش مشهور در باب مفاعله و کلامی که از صرفیین در حقیقت در اینجا هست سخن میگیم و اخرا بنابر مشرب تحقیق که دیگه کاری به این که چه گفتند صرفیین یا مشهور و معروف بین فقها چیست به اون صورت نداریم، بلکه مشرب تحقیق مشرب آخری است که عمده اکابر از قبیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم گیلانی و دیگران تبعیت کردند. این بیان رو فرمودن، اصلش هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده است. لذا در دو مرحله باید بحث کنیم، یکی با مماشات با اونهایی که قائلن به این که بین الاثنین هست و به همین اساس در صدد این میاییم برمیاییم که اثنینیت رو درست کنیم و اخرا با قطع نظر از این. و لذا بعضی از متأخرین از محققین اینها تصریح میکنن که اصلا بی فعل صادر از دو نفر نیست و منتسب به دو نفر نیست، فعل صادر از بایی است. خیلی راحت دیگه که اصلا در اینی که تعبیر میکنن که اصلا موضوعا اثنینیتی وجود ندارد و دو فاعل در اینجا اصلا ما نداریم. بی فعل صادر از بایی است و لاغیر، کما اینکه اشترا فعل صادر از مشتری است و لاغیر. حالا این بیانات یکی که در طول روزهای آینده انشاءالله باید بیان کنیم. اما اون چی که در مقام مماشات با قوم و مشهور که اثنینیت را قبول کنیم و فعل بین الاثنین بودن را ما در اینجا بپذیریم، این چنین میتوانیم بگیم اساس اشکال قوام باب مفاعله به دو طرف است و در ما نهنفی بی در مقابلی چیست؟ آقا اشتراع. قوام بی و قیام بی به یک نفر بیشتر نیست که همون مبدعی باشد که سریان در جمعی مشتقات دارد. خب اگر این شد، حالا ما چجوری میتوانیم جواب از این اشکال بدیم؟ تارتا این چنین جواب میدیم، میگیم آقا تعبیر به مبادلهی که در تعریف بی آورده اند، تعریف بیع به معنای فعل صادر از بایع نیست که شما اشکال کنید که آقا این فعل واحد است، مستند است به فاعل واحد، عرض واحد است، متقوم است به یک جوهر که همون بایع باشد و بنابراین این اشکال موضوعا مرتفع می شود. خیر، این تعریفی که کردن به عنوان مبادله که اثنینیت را لحاظ کرده اند تعریف است برای معامله بیعیه و مبادله به صورت بیع. بنابراین در اینجا تعریف اگر برای معامله بیعیه باشد واضح است معامله بین الاثنین است، فرد واحد که نمیتواند معامله را ایجاد کند. معامله تحت عنوان بیع مثل سایر معاملاتی است که به دو طرف وابسته است، مثل مانند مصالحه. مصالحه مصالح میخواد و متصالح، دقت داریم، مساقات عامل میخواد و به هر حال مالک و سایر ابوابی که به دو طرف وابسته است. خب اگر ما بگیم این تعبیر و تعریف که عنوان مبادله را به کار بردن تعریف است برای معامله به نحو بی که یکی از انواع معاملات هست، خب اشکال واضح است که وارد نیست، چون قوام معامله به دو طرف است. بله اگر بیع تنها را در نظر بگیرید اینجا اشکال وارد می شود. پس این که تعبیر کرد، پس چرا خوب تعبیر کردن البیع و مبادلت و مال به مال؟ می فهمد ما زیاد از موارد اطلاق داریم که تعبیر و عنوان بیع را به کار می برن و مراد و غرض معامله بیعیه است. مثلا تعبیر می کنن که آقا للبیع شروطون، در مقام تعداد شروط که برمیاییم میبینیم بعض این شرایط مربوط است به مشتری، بعض از شرایط مربوط است به عوضین، ولی که همه رو به طور کلی تعبیر میکنن للبیع شروطون. این که تعبیر میکنن للبیع شروطون یعنی معامله بیعی شروطی دارد، حالا شروطی مربوط به متعاقدین هست، شروطی مربوط به عوضین هست و شروطی مربوط به نفس عقد است که به تو قبل تو باشد. خب پس ولکن همه اینا رو تحت عنوان شروط بیع تعبیر میکنن. این بیع در اینجا واضح است که مراد معامله بیعی است. یا در آیات مبارکات میفرمایند وقتی تعبیر میشد احل الله البیع، یا تعبیر میشود تجارتا عن تراض، این تجارت یعنی معامله به نحوه تجارت، معامله بیعی مراد است، نه خصوص بیع که یعنی فعل صادر است بایع. خب اگر این باشد باید تعبیر به مبادله بشود، چون اگر مراد از این بیع مبایعه باشد و معامله بیعیه باشد، تعبیر باید بشود به مبادله مال به مال. پس این یک جواب هست در مقام مماشات با به هر حال مشهور و معروف که تعبیر کردن بیع را به مبادله، و در باب مفاعله هم اثنینیت را قبول دارن. یا تعبیر دیگر در آیه شریفه دارن، لا رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. در اینجا بیع باز به معنای معامله بیعی است. یا در سوره جمعه ورال بیع به معنای چیز آقا معامله بیعی است، نه اینکه بیع تو رو نگرده، که حالا کسی مثلا بیع بایع به تو گفته باشد این آقا قبل تو اشتری تو رو میتوند بگید یا نه، نه فرق نمی کند هر دو. پس معامله بیعی منظور است در اینجا. این شواهدی برای این جهت بیان می شود. پس بنابراین از این اشکال در فرض مماشات به این نحو می شود جواب داد که خلاصه اگر منظور مرحوم شیخ رضوان الله علیه و منطبعشان که عنوان مبادله را در تعریف بیع آوردن خصوص فعل صادر از بایع باشد اشکال وارد، ولی اگر مراد مبایعه باشد اشکال وارد نیست. هذا اولا. و ثانیا می شود جواب آخری داد و اون این است که شما که اشکال کردید فرمودید که باید تبدیل مال به مال گفته بشود در مقابل عنوان مبادله، یعنی مرحوم صاحب کفایه، این بیان شما هم عاری از اشکال نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه همون جوری که در تعبیر به مبادله شما اثنینیت را قبول دارید که باید باشد و بر اساس اون اشکال بر مرحوم شیخ کردید، تبدیل مال به مال بر دو نحو است. تارتا تبدیل مال به مال به صورتی است که باید دو طرف باشد و اخرى متقوم به دو طرف نیست. مثلا شخصی خودش مالی را از بین ببرد و جای اون مال مال آخری را بگذارد، اینم تبدیل مال به مال کرده. مثلا باغبان درخت فرسوده ای رو میکند، درخت تازه ای به جای او میکارد، تبدیل کرده است در حقیقت، ولی این تبدیل فعل فرد واحد است. یک نوع تبدیل است که قوامش به دو طرف است. در باب تبدیل عین به عوض، ولو شما تعبیر به تبدیل میکنید، ولی این تبدیلی است که تا طرف مقابل که مشتری است نباشد تبدیل واقع نمیشود. پس اشکال اگر در مبادله هست، در تبدیل هم این اشکال وجود دارد. چرا؟ چون تبدیل دو صورت دارد، یک قسمش متقوم است به یک فرد و قسم آخری در تبدیل است که قوامش به دو طرف است. پس ما اگر دو طرف داشتن اشکال داشته باشد، این اشکال در فرض تعبیر به این که البیع و تبدیل و مال به عوض در این فرض هم وجود دارد. این در حقیقت جواب یک اشکال نقضی است بر صاحب کفایه. و اما اشکال حلی که هم از مبادله اشکال رفع کند و هم از عنوان تبدیل اشکال رفع کند و هم این که ما بنابر مسلک تحقیق سخن گفته باشیم که بگیم ابا اساساً در باب مفاعله لازم نیست که اثنینیت در اونجا وجود داشته باشد، در باب مفاعله میگیم باب مفاعله اساساً در جای گفته میشود که فعل از فاعل عبور کرده باشد، به مفعول رسیده باشد و غرض هم باشد این انهاء به مفعول. در موردی که متکلم در صدد بیان این که این فعل از فاعل صادر شده باشد و منتهی به مفعول شده باشد نباشد، نباید از باب مفاعله استفاده کند و نباید فعل را در باب مفاعله به کار ببرد. مثلا تعبیر می‌کنیم ضرب زیدون عمرن، در این جور تعبیر از نظر بلاغت این است که در جای گفته می‌شود که شخص زید ضربی که از او صادر شده است این منظور نظر هست، حالا واقع بر امر شده است اما خصوصیت وقوع بر امر چندان مورد نظر نباشد. ولی اگر منظور این است که خصوصیت مفعول مورد لحاظ باشد، اینجا تعبیر میکند به ضارب زیدون امرن، کما این که اگر صدور فعل از هر دو باشد باب تفاعل را به کار میبرد، میگه تضارب زیدون و امرون، به معنی این که یکی همزمان که این زد اونم باز یکی زد، این یک مشت زد اونم یک مشت زد. به هر حال اینجا میگیم تضارب زیدون و امرون. پس فرق بین این سه هیئت در سه موضع دانسته شد که در مورد اول غرض متکلم انهاء فعل از فاعل به مفعول نیست، گرچه مفعول ذکر می شود ولی منظور متکلم این نیست، و اخرى انهاء فعل و نسبت دادن فعل از فاعل و وقوع بر مفعول مورد توجه متکلم است، اینجا باب فاعل را به کار می برد، و ثالثتاً صدور فعل از هر دو فاعل است، اینجا باب تفاعل را به کار می برد. حالا در ما نحنفی مبادله در حقیقت معنای او این است که فعل از فاعل عبور کرده است و به استناد به مفعول هم پیدا کرده است و اینم منظور هست، لذا باب مفاعله به کار برده می شود. ولی اسناد مشتق را به یکی از اون دو نفر داده می شود. چرا؟ چون احدهما اصیل است و دیگری در حقیقت تابع، لذا معنای باب متابعه میاد در باب قبول، میگیم اشتری تو، اون میگه بعتو، به اصطلاح فعلی که صادر میشود، ولی مشتری باب متابعه و تای تفعل رو میاد که اشتری تو رو میارد، که چرا؟ که باب تای افتعال هم دلالت بر متابعه دارد، لذا اون قبول میکند فعل صادر از بایع را. پس اصیل در این معامله بایع است، اونی که متابع است عبارت است از مشتری، و فعل گرچه از هر دو و نسبت به هر دو دارد و مستند و مساس به مفعول هم به طرف مقابل هم دارد، ولی اسناد چرا به خصوص بایع داده می شود؟ چرا؟ چون او اصیل است در بین این دو نفر. پس در نتیجه ما اینجا اونی را که مشهور قائلن به این که اسنینیت لازم هست را لحاظ کردیم، اما با وجود این که دو فاعل هست در اینجا، معذالک اسناد به احده ما دادیم لکونهی اصیلن فی المعامله، در معامله بیعیه بایع اصیل است و مشتری در واقع تبع اوست، یعنی او باید شروع بکند به این معامله و اگر او شروع نکند بحث قبول معنا ندارد، لذا چی رو قبول بکند؟ بر همین اساسه که حالا شرط هم کردن که ابتدا بیع گفته بشود بعد قبل، تو بیاد حالا در بحث ترتیب شروع به اصطلاح صیغه بیع این بحث میاد که آیا اول باید به تو گفته بشود بعد قبل تو، یا اگر اول کسی بگه تقبل تو بعد دیگری بگوید مثلا به تو، این درسته یا نه؟ روی سبک و سیاق ظاهری که معشی بکنیم اینه که تا فروشنده ای نباشد خریدار معنا ندارد، خریدار فعل صادر از بایع را قبول میکند، پس تا از بایع فعلی صادر نشود از خریدار عنوان قبل تو گفتن معقول نیست. لذا در باب بی اصیل موجب هست، چون موجب اصیل هست لذا تعبیر میکنیم که بی مبادله است، با اینکه این مبادله هم برای بی است هم برای اشتراع، بی و اشتراع معن مبادله است. چرا پس این مبادله با اینکه به هر دو طرف مربوط است، هم به بایع و هم مشتری به بایع نسبت میدن، چرا این مبادله هم به بی ربط دارد هم به شراء ربط دارد، چرا به خصوص بی نسبتاً چلکونی اصیل؟ لذا اونجایی که دو فاعل احد هما اصیل باشد و دیگری فرع و تابع باشد، اینجا فعل را نسبت میدن به همون اصیل، اگر هر دو اصیل باشند باب تفاعل به میان میاد. پس باب مفاعله فعل گرچه بین الاثنین است، چون احدهما اصیل است و دیگری غیر اصیل، فعل مستند به همون اصیل می شود. در باب تفاعل چون هر دو اصیلن لذا میگیم تضارب زیدون و عمرون، دو تایی فاعلن، یعنی همون گونه که زید زد عمرم به هر حال زده است. این حاصل مماشاتی است که در حقیقت تا اینجا با مشهور و معروف در باب مفاعله کرده ایم. ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه و عمده بزرگان پس از ایشان از قبیل مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه، این بزرگواران میفرمان خیر، اصلا کی گفته است که باب مفاعله بین الاثنین هست؟ اساس این رو زیر سوال میبرن و شواهدی از آیات ذکر میکنن که با توجه به این آیات مبارکاتی که مورد استشهاد واقع شده است، ما در باب مفاعله همون اسناد فعل الی فاعل واحد را باید در نظر بگیریم. حالا در اینجا نسبت به رد بر فرمایش صاحب کفایه بعضی تعابیری آوردن که واقعا گرچه اونها تعبیرشان این است که میفهمن از مرحوم آخوند عجیب است که اینجور اشکال بکند، بنده باید عرض بکنم که از این بزرگواران تعجب است که اینجوری در مقام رد صاحب کفایه بیان داشته باشن. لذا بیانی که مرحوم ها شیخ شروع کردن در رد فرمایش صاحب کفایه بیانی است تحقیقی و ریشه داره به هر حال و شواهدی بسیار محکم و متقنی دارد. خب اون بیان اینه که میفهمد که شما اثنینیت رو میخواین در باب بیع، هم همون جوری که بیع از بایع صادر میشود به اصطلاح شراء هم از مشتری صادر میشود، اینم اثنینیت شد. کجا اینشان در مقام این اشکالن؟ ایشان نمیخوان میگن دو طرف ندارد که اینجوری جواب داده بشود. کجا در عبارت صاحب کفایه این است که دو طرف ندارد در باب بیع که شما میگید ما نه دو طرف رو درست میکنیم، یک طرف بایع است یک طرف مشتری؟ این خیلی کلام سطحی است. کلامی که صاحب کفایه دارن اینه که میفرمایند مبادله باب مفاعله بین الاثنین هست و حال اون که بیع ثلاثی مجرد است، دو فاعل در اینجا نیست. شما بیع ثلاثی مجرد را چرا به معنای ثلاثی مزید معنا میکنید و به باب مفاعله بیع میگید مبادله مال به مال است؟ لذا یکی از اشکالات اینه که اصلا معنای ثلاثی معنای مزید ندارد. همونجور که بی مبادله نیست، بی تبدیل هم نیست. دقت کردین؟ بی تبدیل هم نیست. پس بنابراین اشکال صاحب کفایه در رابطه با اینکه عنوان مبادله رو به کار بردن، نه اینکه بگه ما دو طرف نداریم که بعد شما در مقام جواب بیایی بگید که نه خیر آقا ما دو طرف رو درست میکنیم و اون اینه که در باب یک طرف همونجوری که بایه باید تبدیل کند مبیع را به عوض، مشتری هم باز تبدیل می کند ثمن را به اون معوض. پس مبادله از دو طرف واقع شد. ما بحث خارجی نداریم، بحث عنوانی به هر حال تعبیره به مبادله داریم. نمی خواهیم بگیم که ما در اینجا دو طرف نداریم. کی گفته از اون؟ همه این کسانی که دارن در اینجا بحث می کنن قبول دارن قوام به خارجن به دو طرف است، بایه می خواد و مشتری می خواد. اینی کسی منکر نیست. صحبت در اینه که مبادله فعل صادر از دو نفر از حسب رأی مشهور و اینجا شما بیع را داری تعبیر میکنی به مبادله. بیع و شراء با هم مبادله است. بیع به تنهایی مبادله نیست. مبادله بین الاثنین است، حالی که بیع فعل صادر از بایه است. بایه یک نفر از فعل صادر از او رو نمیشود بگیم مبادله است. فعل صادر از بایه با فعل صادر از مشتری معن مبادله است. پس مبادله فعل بین الاثنین است، یعنی فعل صادر از بایه از این طرف و مشتری که قبل تو میگوید از اون طرف معن میشود مبادله. وقتی قبل تو رو مشتری گفت میگن مبادله محقق شد، تا مشتری نگوید قبل تو مبادله محقق نمیشود. این اشکال. پس بنابراین این که اشکال بر صاحب کفایه بکنن و جواب به اشکال صاحب کفایه بدن به این بیان، این خیلی به هر حال از لطف خالی است. پس بنابراین این کلام رو ما نمیتونیم بگیم. اما برمیگردیم به جواب اساسی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مقام بیان فرمودند. ایشان با استشهادی که به بعضی از آیات دارن اساساً بودن باب مفاعله بین الاثنین رو منکر میشوند. اگر این منکر بشیم هیچ دیگه ضرورتی ندارد که ما تغییر بدیم تعریف را از عنوان مبادله به عنوان تبدیل که اینکه صاحب کفایه انجام داده است. یا اگر این مبنا را قبول کنیم هیچ نیازی ندارد که ما بگیم آقا بی اصلا مبادله هم نیست، بلکه بی را بگیم فعل صادر از بایه است به معنای فروختن که بعضی از متأخرین از محققین بیان کرده اند. نه، هیچ ضرورتی به این تکلفات در حقیقت نداریم. عنوان مبادله هم با این بیان هیچ اشکالی نخواهد داشت. توضیح این مبنا و تحقیق این که بنابر این مبنا هیچ اشکالی ندارد انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.